همراهان گرامی، ساعت 8:30 صبح هست. شنونده رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه بحر مقصود.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شمایی که شنونده رادیو گفتگو هستید، شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های بحر مقصود از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده با موضوع دوست داشتنی کتاب، برنامه‌ای که توش آثار شاخص نویسنده‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی انتخاب میشه و با توجه به کارشناسی که توی برنامه حضور پیدا می‌کنه به واکاوی و بررسی اون کتاب می‌پردازیم. کتابی که امروز قراره با هم درباره‌اش صحبت بکنیم، کتاب پرفروش و پرسر و صدای ملت عشق، یا حالا اسم اصلیش 40 قانون عشق، رمانی برای مولاناست. بررسی کتاب ملت عشق در خدمت جناب آقای دکتر کامران پارسی‌نژاد هستیم، نویسنده و پژوهشگر ادبیات داستانی با نگاه ویژه‌ای که به ادبیات غرب دارن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه شما.
آقای دکتر، اول راجع به این صحبت بکنیم که کتاب ملت عشق کتابیه که دوتا داستان موازی رو در کنار هم آورده، یکی سال 2008 داره روایت میشه، یکی توی قرن 7 و حالا رفت و برگشت های اتفاق میفته. شما این مدل رفت و برگشتی رو چطوری میبینید؟ یعنی این کتاب تونسته این رفت و برگشت رو خوب از آب در بیاره یا تو ذوق مخاطبی میزنه؟
بله، ببینید ساختار داستان یا رمان، حالا به تعبیر رمان ملت عشق، بر اساس در حقیقت دو روایت مختلف در دو زمان مختلف هست. یعنی دو تا داستان مجزا داره موازی همدیگه حرکت میکنه که حالا به زعم نویسنده قراره که اینها همدیگه رو پوشش بدن و یا تطبیق پیدا کنن. مسئله اساسی این روند داستان نویسی مرسوم هست، یعنی معمولا این اتفاق تو خیلی از داستانهای مطرح جهان میفته که دو تا داستان اصلی موازی همدیگه حرکت میکنن، ولی در یک مقاطعی اینا به هم متصل میشه و حتی یکی میشن، یعنی میفتن توی یک خط و کانال و جلو میرن. معمولا توی داستانهای معاصر بیشتر اتفاق میفته، یعنی هر دو اتفاق در یک زمان معاصر رخ میده، ولی اینجا ما اختلاف زمان داریم، یعنی و دو تا دنیای مختلفه. یعنی اصلا دنیایی که در مثلا قرن 13 داره اتفاق میفته، داستان در حقیقت دو تا عارف هست، مولوی و شمس، دارن با همدیگه روبرو میشن. میایم یه دفعه داستان در فضای مثلا آمریکا و ترکیه، حتی یعنی بین دو تا شخصیت داستان هم که میخوام با هم مرتبط شد یه فاصله زمانی و یه چیزی به نام ایمیل و در حقیقت پیام رساندن. اینجا ما یه مشکل عمده که پیدا میکنه داستان اینه که نویسنده اونجوری که باید و شاید ما توقع داریم نتونسته این دوتا فضا رو به هم تطبیق بده، یعنی هر کدوم داره روایت خودش رو پیش میبره، جلو میره. تا اینجا یک کار مشکل نیست، ولی اینی که بتونیم در سر اون بزنگاهایی که ما تو اصطلاح داستان نویسی داریم، که هر جایی یه بزنگاهی داره، یه گره گشایی میخواد صورت بگیره، یه کشمکشی هست و یه گره گشایی هست. خب نویسنده اینجا باید هنر و توانمندی خودش رو نشون میداد که بتونه اینها رو جوری به هم دیگه نزدیک کنه که در اگر از جنبه نظام درونی داستان قابل قبول باشه. ما یه بخشی داریم که مخاطب داره داستان رو میخونه، که خب حالا شاید مخاطب و عوام متوجه خیلی از مسائل نشد، اما در بستر خود داستان و اون اسکلت بندی که اصطلاحا ما تو داستان بندی براش ارزش قائلیم، یه نظام و قانونی وجود داره. در اینجا متاسفانه نویسنده این تطبیق رو نتونسته به درستی انجام بده که در زمانهای مناسب ما بتونیم این دوتا رو به همدیگه نزدیک کنیم.
یه چند قدم بریم عقب‌تر از داخل کتاب راجع به خود نویسنده. الیف شفاک رو خیلی با پائولو کویلو مقایسه میکنن. به نظر شما این دوتا نویسنده چه ارتباطی با هم دارن که انقدر با هم قیاس میشن؟
من پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم یه نکته کوچیکی فقط اشاره میکنم در ارتباط با ادبیات استعمارنو. ادبیات استعمارنو یه ادبیات شناخته شده ایه و حتی خود غرب هم قبول داره. یعنی شما اگه تو این حوزه تحقیق کنید و به منابع مختلف رجوع کنید، کاملا از طرف خود غرب هم این ژانر ادبی شناخته شده است، نویسنده هاش مشخصن و چیزی در این حد نیست که ما فرض کنیم اگر بگیم مثلا خانم الیف شفاک یا آقای پائولو کویلو جز نویسندگان ادبیات استعمار نوعی هستن، داریم به اینا تهمت میزنیم. یعنی در این در حقیقت یه نوع برایشون برچسب میزنیم. اینطور نیست، خودشون هم قبول دارن و حتی در لیست نویسندگان هستن. ببینید یه سری ادبیات غرب و ادبیات استعمار نو در حقیقت ادبیاتی که بسیار روش سرمایه گذاری شده و بسیار هزینه های هنگفتی رو قبل برای این کار در نظر گرفته شده، که مثلا خب ما متاسفانه در ایران خیلی به این اهمیت نمیدیم. یعنی نه میتونیم این جریان ها رو شناسایی کنیم و نه خودمون هم سعی میکنیم که در حقیقت ادبیاتی داشته باشیم که بتونه مقابله کنه با بسیاری از فرهنگ ها و تهاجماتی که داره غرب از این طریق انجام میده. پائولو کویلو و الیف شفاک در حقیقت دنبال روی یک جریان ادبی هستن که داره از غرب به اینها گفته میشه و خودشون هم قبول داره. یعنی چیزی نیستش که
خودشون بخوان
بپوشونن. یعنی حتی مثلا در مصاحبه سلمان رشدی اصلا به صراحت میگه من آیات شیطانی رو به من گفتن، طرحو دادم و غرب از من خواست، من خودم نظری نداشتم، یعنی من خودم انادی به اسلام ندارم، به من گفتن اینو بنویس. در مورد اینجا اینها در واقع یه اشتراکی دارن و اونی که ادبیات استعمار غرب خیلی علاقه به خلق رمان‌های شبه عرفانی داره. یعنی رمان شبه عرفانی هم جذابیت داره، مخصوصا برای ملل جهان سوم. اصلا کلن تو فضای جهان سوم مردم به عرفان خیلی علاقه دارن، خیلی از مواقع با آلام آرزوهای خودشون نمیرسن و در حقیقت اون التیام بخششونه دنیای فضای عرفانی و اون درون نگری. برای همین این به قول معروف نویسندگان ورود پیدا میکنن به ظاهر به مباحث عرفانی، اما در اصل اینها خیلی مطالب عمیقی و دنیای عرفان به خواننده منتقل نمیکنن. یعنی ما نمیتونیم اون رمان ها را عرفانی بدونیم، ولی بهش میگیم اصطلاحا شبه عرفانی. و نهایتا کاری که این دوتا میکنن، فقط من میخوام بگم که خیلی شبیه هستن، بزرگترین خطری که وجود داره تو این حوزه این است که این افراد یه نمای خیلی ظاهری از مباحث عرفانی رو میارن تو دنیای روزمره خودمون میخوان تطبیق بدن. یعنی با زبان عرفانی که ما قراره با خداوند مثلا از درون از حس استفاده کنیم و تعقل رو بذاریم کنار، خب یه مبحث عرفانیه که ما با دلمون بریم جلو و مثلا خداوند رو به خداوند نزدیک بشیم، ولی اینا میان همون رو استفاده میکنن میارن توی مسائل مثلا عشق و عاشقی و روابط نامشروع و میگن که خب حالا دلت اگر میگه که برو جلو و این رابطه رو برقرار کن پس تو حق داری.
این کتاب، حالا نویسنده ترک تبار این کتاب یه جورایی انگار به ما داره نشون میده که ادبیات و صنعت تصویر و سینمای ترکیه خیلی با هم همسو هستن. یه جایی تو خود کتاب داریم که عزیز به اعلام میگه که عشق از بس استفاده شده تبدیل شده به یه کلمه تو خالی، و خب به نظر میرسه این همون کاریه که کتاب داره انجام میده. شما نظرتون راجع به این چیه؟ مثل اینکه خیانت زن توی این کتاب پشت سپری به اسم عشق قایم شده.
من ببینید در حقیقت برای اینکه یه مقدار اینها با یه ترفندهای اون صد مقابل رو بشکنم، یعنی مخاطب رو مجاب کنن که بیاد تو در حقیقت اون نظام فکری که خودشون دارن چیدمانشو میکنن، میان از قبل در حقیقت اون عشق تو خالی رو مذمت میکنن، در حالی که خودشون دارن همون روال رو میرن جلو. یعنی نهاییت اون ماجرا اون عشق ناب نی، و برای که بتونه این قضیه رو پوشش بده نویسنده از ترفند اصلا زندگی عشق شمس و مولانا جلو میاد، یعنی چون نمیتونه اون عشق زمینی معاصر رو به مخاطب بقبولونه، یعنی مقوله خیان برسات خیانت داره تو این داستان شکل میگیره، و اینو چون نمیتونه به یک عشق اصیل و ناب تبدیل کنه، میاد از ترفند زندگی عشق و مولانا استفاده میکنه و اینجا در حقیقت ذهن مخاطب رو ناخواسته تحت این تاثیر قرار میده، میخواد اون زیبایی اون رو به شما به صورت غیر مستقیم القا کنه،
که
اینجا مبتنی
بر شریعت بوده رو با چیزی پیوند میزنه
که اصلا اینجا اصلا نتونسته. یعنی حتی خودش هم توان نویسنده توانمندی این کارو نداشته. حالا اگر هم مثلا باز پائولو کویلو تو این کار یه مقدار قدرتش بیشتره، توانمندیش که بتونه یه چیزی رو ترغیم کنه خیلی بیشتر از خانم شاخه.
سیر اصلی این داستان، حالا اونطوری که ما خوندیم و ازش برداشت کردیم، یه جورایی کم ارزش و کم اهمیت نشون دادن بنیان خانواده و کم اهمیت نشون دادن تلاش برای جبران یا تلاش برای حل تعارضات خانواده هاست. شما این حرف رو تا چه حد درست میدونید؟
ببینید یکی از برنامه‌های اصلی ادبیات استعمار نو تخریب بنیان خانواده هاست، یعنی این رو به جرئت میتونم بگم چون تو این حوزه پژوهش کردم. یعنی که از کارهای اصلی من شناسایی نهله ها مکاتب ادبی قبل و جریان های معاصر اتفاقایی که میفته. یکی از مهمترین جریان هایی که ما داریم، حالا دو تا شاخص، یکی مثلا اصطلاحا میگن آنتی اسلامیک لیتریچر، یعنی ادبیات ضد اسلام، این یه جریان بزرگ داره خوش میاد که تو اینجا مستطره ها، یعنی شما به نوعی در این رمان یک در لایه های پنهان اثر داری میبینید داره اصلا مقوله اسلام تخریب میشه، اون ماهیت بود مثلا، چون اون عزیز شخصیت ترک زبانی که در حقیقت خالق اون کتابه و اون وقتی شما میاد اون شخصیت رو برای شما میپرورونه، به نوعی داره یه در حقیقت پشت بندش هم داره اسلام رو خراب میکنه. این یه جریانه. یه جریان بنیان فکری دیگه هم که دارن غربی ها اونه که به هر ترتیبی شده، چه در رمان هاشون چه در فیلم های سینمایی شون، میخوان به این عصر رو به مخاطب القا کنن که هر فردی یه حیات خلوتی برای خودش داره. مثلا آقای پائولو کویلو در کتاب خیانت خودش به صراحت میگه، میگه حتی اگر همسر شما ایدئال ترین فرد بشه، حتی اگر هیچ مشکل اخلاقی وجود نداشته باشه، حتی روابط خیلی خوب و صمیمی در خانواده شما شکفته، شما این حق رو داری که خیانت کنی. مثلا یکی از مقوله، و در اینجا خانم شفاک هم همین رو داره دنبال میکنه، یعنی پیروی این قضیه اون نظام حالا زیبایی که میتونه در یک خانواده شکل بگیره رو اینجا سعی میکنن از هم بپاشه، و نتیجهش عملا همین میشه. یعنی شما در پایان این داستان این خانم علارغمی که همسره یه ایدئالی داره، فرزندان خوبی داره و اصلا خوشبخته، یه آدم خیلی خوشبختی و مرفعیه، ولی رها میکنه و به همسرش خیانت.
یه بخش دیگه ای که حالا خیلی توجه آدم رو به خودش جلب میکنه با تلاشی که نویسنده برای به تصویر کشیدن زندگی شمس و مولانا تو کتاب داشته، چیزی که ما به عنوان مخاطب دستگیرمون میشه، خب ما مولانا رو یک مقداری بیشتر میشناسیم، اینه که این شخص چیزی بیشتر از یه آدم معمولی راجع به ارتباط شمس و مولانا نمیدونسته و حتی شاید پژوهش قابل توجهی هم نکرده. یه سری ایرادات عجیب غریب داره، مثلا میگن کارهای خارق‌العاده‌ای مثل اینکه شمس کتاب رو خشک از آب درآورده و اینا اصلا هیچ جای تاریخ به شمس نسبت داده نشده، یا حالا قضیه ازدواج عجیب غریبش با کیمیا خاتون که کاملا برعکس چیزیه که ما حالا توی کتابای دیگه خوندیم یا توی ارجاعات تاریخی داریم. به نظر شما این از کمکاری نویسنده بوده یا هدف خاص دیگه ای رو دنبال میکرده؟
حالا دقیق اینو نمیشه مشخص کرد، ولی اون چیزی که حالا به عنوان منتقد وقتی کتاب رو ما میخونیم، چون با اثرات خود نویسنده که همیشه همراه کتاب نیست، ما با اثر مواجهیم، ولی نمیتونیم خود نویسنده رو دقیقاً بخوایم ردیابی کنیم یا رصد کنیم افکار و اندیشه‌هاشو، ولی خود اثر نشون میده که به اساس ایشون اصلا اطلاعات کامل نداشته. ولی وقتی فردی اگرم میخواد کاری رو انجام بده، کاملا باید به اون فضای فکری که میخواد ورود پیدا کنه، یعنی رمان نویس، باید اشراف داشته باشه. مثلا شما تو دنیای صوفی یک در حقیقت فیلسوف رو واقعا میبینی که اومده رمان کار کرده، یا مثلا خانم کاترین کلمان توی دنیای تئو وقتی این کار رو میکنه، اصلا ایشون یه دینشناسه و رمان یه ابزاری برای اون، برای که انتقال مفاهیم کنه. ولی اینجا اصلا این اتفاق نمیفته. خانم شفق اصلا نه عرفان میشناسه نه فلسفه میدونه، میدونی چی میگم، نه جهان بینی داره و نه فقط یه به عنوانش اگر بخواد شناخته بشه و بهشون بگیم که پیرو چه خط فکری هستن، میتونیم بگیم یه فمینیست افراطیه، یه فمینیست افراطیه که حتی خیلی از مواقع نظریاتش برای خود خانم ها شاید باورپذیر نیست، یعنی خیلی ها پیرو جریان های افراطی نیستن. فمینیست هم یه حرکتیه که یه مقدار ممکنه بازخورد مثبت داشته باشه برای خانم ها، خیلی مواقع وقتی افراطی بشه خود خانم ها حتی واکنش منفی نشون میده. اینه که تو این حوزه به نظر من ایشون اصلا اطلاعات کامل نداشته. همین که شما میگید مستنداتی که مطرح میشه هیچ گونه سندیت تاریخی نداره و همه افسانه است بیشتر، یعنی یک سری حکایات افسانه هایی که حالا گوش مردم هم شنیدن و به نسل بعدی دارم منتقل میکنم و خیلی بر پایه اساس نیست. و اون حتی صحنه هایی هم که راوی های مختلف دارن روابط شمس و مولانا رو میگن، اینها به نوعی نمیتونه تاثیرگذار بشه، فقط برای عوام. یعنی ببینید و یک فرد خاص وقتی این کتاب رو خونه هیچ گونه واکنش در حقیقت خاصی براش ایجاد نمیشه، اگه مخصوصا اگه مولانوی و شمس رو بشناسه و احساس کنه اصلا داره اشتباه میره مسیر، بعد دیگه اصلا ناخواسته نه تنها چیز میشه علاقه به خوندن نداره که ممکنه ناراحت هم بشه. اما وقتی عوام میخونن متاسفانه چون هیچی از شمس و مولانا نمیتونن، ناخواسته خودشونو در اختیار نویسنده قرار میدن و فکر میکنن دارن واقعا به یه بخشی از رابطه یا تاریخ مثلا اون دوره پی میبرن و بخشی از روابط اینها رو دارن شناسایی میکنن، در حالی که همه اطلاع داشته بود.
اتفاقا یکی از نکات منفی که بعد از خوندن این کتاب بین کسایی که خوندن شنیده میشه و حالا دیده میشه اینه که دوچار توهم مولانا شناسی و عرفان پژوهی میشن، یعنی فکر میکنن که الان به یه بخشی واقف شدن که خب میدونیم حقیقت نداره. شما پرفروش بودن این کتاب رو حربه تبلیغاتی و حالا دروغ و فریب میدونید یا واقعا این کتاب آنی داشته که یه سری رو پاگیر کرده؟
ببینید کلن این حالا این خود ایران خب خیلی مورد استقبال قرار گرفته و اکثرا من میدونم خب خیلی علاقه دارم بخونن.
خیلی متاسف آورد.
بله متاسف آورد. نکته ای که اینجا هست، خب الان ما تو ایران اون حربه تبلیغات غربی رو پشتش نمیبینیم، یعنی پاولو کویلو بیشتر از این حربه ها استفاده شد براش، یعنی سرمایه گذاریه که رو اون کردن خیلی بالاتره، یعنی در حد بالاتری اونو میدونن تا نسبت به خانم شفاک. خانم شفاک در حقیقت به نوعی شاید یه تعبیر شاید جالب باشه، ولی داره دست و پا میزنه، یعنی انگار که خیلی داره سعی میکنه خودش رو حتی به مقام مثلا پاولو کویلو برسونه. مثلا کنفرانس های خب پاولو کویلو رو دعوت کردن که سران کشورهای اروپایی اونجا حضور میکنه و حتی از نخست وزیر پایین تر کسی تو اون کنفرانس سیاسی شرکت نمی کنه. و چی میشه که یه دفعه یه نویسنده رو برم دارم میاد تو اون کنفرانس و این خب سعیشون اینه که تو اون برسه. ولی در مورد خود ایران که شما سوال میکنین، به نظر من بخش عمده کار اصلا مربوط به زندگی اون زن آمریکایی و اون عزیز ترک نمیشه. فوق العاده اون بخش ضعیفه، از جنبه چه جنبه ساختاری چه اون رابطه علت و معلولی اصلا وجود نداره. نویسنده نتونسته اینها رو در حقیقت اون چفت و بست‌های مختلفو بده. تنها بخشی که الان یه مقدار الان مخاطب رو به نظر من جذب کرده همون ماجرای شمس و مولاناشه. من اینا میتونن جای دیگه به دست بیارن، یعنی ما میتونیم خیلی کتابای مستندتر، کتابای زیباتری رو تو این حوزه بخونیم و به این متاسفانه فکر میکنیم با این کتاب ما الان دیگه شمس و مولاناشناس شدیم. چیزی که متاسفانه تو شبه عرفان هست، بچه‌ها میخونن فکر میکنن دارن یه کتاب عرفانی میخونن، در حالی که اصلا هیچ چی از عرفان تو اون کتابا مطرح نیست.
شما یکم عقبتر اشاره کردید به نگاه تند فمینیستی خانم شافاک و خب این سوال یه سری از مخاطبای ما هم بوده که این نگاه فمینیستی به کتاب ضربه زده یا اینکه به کتاب کمک کرده. خب ما یه چیزی که توی کتاب به صورت مشخص و بولد میبینیم، به نظرم هر مخاطبی متوجهش میشه، اینه که نویسنده آمدانه تلاش میکنه همه تقصیرها رو گردن دیوید بندازه، گردن شوهر این زن بندازه و کامل اونو مقصر بدونه و به عشق اولویتی بده که حتی اگر منجر به از هم پاشیده شدن خانواده هم بشه، اون زن محقه که دنبال چیزی به اسم عشق، چیزی که اونا تصویر کردن بره. به نظر شما این نگاه تند و تیز فمینیستی ضربه زده به کتاب یا نه برعکس باعث این تبلیغاتی شده که حالا بیشتر برن به سمتش جذب بشه؟
اصلا جریان ها، هر جریان افراطی اگر شک بگیره این خالی از هر گونه منطق و اصول بنیان فکریه، یعنی در حقیقت یک نوع حالت پروپاگاندا میشه، یعنی حالت تبلیغیه، بیشتر جار و جنجال راه میفته، پوچیگریه در حقیقت. یه نکته که ما تو این حوزه کار داریم تو حوزه کتاب خانم شافاک اینه که اون جریان‌های فمینیستی که ایشون حالا دنبالش هست بر اساس اصول و منطق خاص خودشون هم نیست. آخه ببینید مثلا وقتی یه جریان فمینیستی میخواد شکل بگیره، اون فردی که فمینیسته خودش باید به اون اصول و مبانی فکرش اعتقاد داشته باشه و اصلا عمیق باشه تو این حوزه، یعنی جریان شناس جریان‌های فمینیستی باشه. ما در کلی کارهای ایشون میخونیم، حالا باز در اینجا یه مقدار نامحسوس جریان‌های فمینیستی، توی کتاب مثلا حرامزاده استانبول ایشون که کار کرد و حتی به خاطرش دادگاه رفت و هنوز پروندهش هی باز میشه بسته میشه، تو دادگاه در ترکیه ایشونو دارن محاکمه میکنن. تازه چه دولتی داره اینو محاکمه میکنه؟ دولتی که خوش سکولاره، خوش اصلا پیرو این جریان است، ولی چجوری حالا میشه که یک دفعه احساس میکنن به ملت ترک توهین شده. اینها میبینیم که اونجا بیشترم اگر میبینیم، همونجا من میبینیم خانم شافاک باز زد و نقیض حرف میزنه، یعنی باز نمیتونه یه خط فکری مشخص دقیقه بده. در اینجا جریان فمینیستی که مطرح میشه به گونه ای که فقط میخواد هرچی دو حول و حوش اون شخصیت زن هست و زیبا در بیاره، اون چیزی که مربوط به تفکر و احساس اونه زیباست. ولی خب اگر ما هم حتی بخوایم قبول کنیم حرف خانم شافاک رو و بخوایم اون دنیا رو هم حس کنیم، بازش واقعا از لحاظ داستانی موفق نبوده، یعنی میدونی نتونسته اون رابطه حسی رو باورپذیر کنه. ما باید شخصیت رو اول باور کنیم، باورپذیری شخصیت، حتی اگر شخصیتی هستش که مورد علاقه ممون نیست، هنر نویسنده است و نویسنده در این حوزه متأسفانه ناتوان بوده.
دست شما درد نکنه دکتر پارسی نژاد گرامی. دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بگم که ما داریم درباره کتاب ملت عشق با جناب آقای دکتر کامران پارسی‌نژاد بزرگوار صحبت میکنیم. آقای دکتر، همونطوری که از زبان مخاطبین شنیدیم، یکی از سوالهایی که حالا خیلی هاشون براشون مطرح بود این بود که آدم وقتی با یک کتاب 500 صفحه‌ای درباره دوتا از شخصیت‌های تاثیرگذار عالم تصوف و عرفان روبرو میشه، تصور میکنه که قراره که دیگه یک آشناییت جامعی پیدا کنه با صوفیگری و عرفان، ولی در نهایت چیزی از عرفان مولوی دستش رو نمیگیره. چرا؟ چجوری چنین اتفاقی میفته؟
ببینید، تفسیر خانم الیف شفاک از تصوف و عرفان مولوی بسیار عوام پسندان است. یعنی میزان اطلاعاتی که ایشون خودش به شخصه داره نسبت به در حقیقت رابطه بین شمس و مولانا شاید بگم در حد صفره، و آنچه که به دست آورده فقط یه سری روایات هایی که مطالعه کرده و همونو داره منتقل میکنه. یعنی هم تو حوزه داستان نویسیشون موفق نبوده تو اون دوره، چرا که فقط داره به عمد اومده راوی اول شخص استفاده کرده که نقل قول از مثلا همسر مولوی هست، نقل قول از فرزند مولوی هست، خود مولوی صحبت میکنه، یه گدا صحبت میکنه و حتی یه روسبی رو میاره توی کار و اینا رو داره صحبت میکنه. فقط به این دلیل از این شکل استفاده کرده که فقط یه داده هایی رو جمع آوری کرده و فقط منتقل میکنه. ایشون داره کار رو انجام میده و هیچ گونه در حقیقت اشرافی نداره به تصوف و عرفان، و نوعی عملا نگاه خود نویسنده بسیار سطحیه و حتی مغرضانه است که در این هیچ اثر تفسیری، هیچ گونه تحلیل، هیچ گونه در حقیقت واکاوی خط فکری مولوی و شمس در اینجا دیده نمیشه، که یعنی مخاطب حرفه‌ای احساس کنه که واقعا داره یه ابعاد مختلف شخصیت مولوی و شمس و یا نوع ارتباط منطقی و اصولی و عرفانی اینها رو بخواد رصد کنه. و خب حالا این جذابیت ظاهری رمان در بخش روایت زندگی مولوی کاملا مشهوده، یعنی و حتی بدتر از اون ما تو روایت بخش دوم که دیگه اصلا ضعف عمده رو ما در این حوزه میبینیم. یکی از کارهایی که خانم شفاک کرده اومده 40 تا قاعده از شمس تبریزی رو خواسته مطرح کنه. باز ببینید وقتی شما 40 قاعده رو مطرح میکنه که شمس داره به مولانا اینو یاد میده و میخواد چی کنه، تک تک این قواعد باید در بستر داستان جایگاه داشته باشه و یه جایی باید استفاده بشه. مثل جمله چخوف هست که وقتی میگه اگه اسلحه‌ای رو شما روی دیوار توصیف کردی حتما این باید اسلحه یه جای شلیک شه، وگرنه شما حق نداشتی اسلحه رو بگی روی این دیوار. بر اساس همین نظریه ما میبینیم که 40 قاعده مختلف رو ایشون آورده مطرح کرده، ولی هیچ کدوم از اینا تو بستر داستان کاربرد نداره و به نوعی پراکندگویه. یعنی فقط مخاطب با یه سری اصول خشک مطرح شده که هیچ جوابی هم براش وجود نداره. تنها یکی از اون بندهای داستان مورد سوء استفاده، من حتی میگم نه استفاده، مورد سوء استفاده قرار میگیره، چرا که خانم شافاک و حتی آقای پائولو کویلو یکی از بزرگترین ایرادایی که به کارشون هست اینه که مباحث عرفانی ساده رو، نه تازه مباحث عرفانی عمیق رو، ساده ترین نوع مبحث عرفانی رو میگیرن و اون این بحثه که آقا به حرف دلت فقط گوش کن. این به حرف دلت گوش کن در بحث عرفانی یه بحث ساده پیش و افتاده است. این خیلی عمیق، اگه بخوایم ورود پیدا کنیم به دل و اینی که ما بخوایم تعقل رو بذاریم جلو و اصلا مرز بین حس و تعقل چیه و آیا اصلا تعقل و حس شاید یه موقع یکی میشه. خیلی از مواقع ما حس ظاهری خودمون رو عوام میبینیم، میگیم احساس و قلبم اینو میگه، عقلم یه چیز دیگه میگه، اما یه موقع عرفا از طریق حس میتونن جای تعقل عمل، یعنی حس میشه تعقل، همون تعقله ولی یه چیز فراتر، یعنی از قدرت‌های ماورایی استفاده میکنه و به تعقلشون، یعنی دارن بازم اونا فکر میکنن، اینجوری نیست که استفاده کنن. و اونا میاد، ایشون میاد این بحث رو چی میکنه که هر چی دلت میخواد رو عمل بهش برس، اینو که یه حالا حتی مباحث عرفانیه رو میاره تو زندگی روزمره.